من
از یه چیز دیگه قبل از اینکه با این داستانو بگی، من از مثلا یکی از دوستان شنیدم که وقتی که همین کانون‌های شورشون میخوان جذب کنن، خب از اول نمیگن که از طرف مجاهدینن، مجاهدین خلق هستن، چون مجاهدین خلق خیلی تو ایران
سرخه. توییتر گفتم شکر تو کلامه،
بله
مرز سرخه، فعال مدنی، فعال حقوق بشری. من فعال مدنی حقوق بشری در ایتالیا بودم،
بله،
هیچ کسی حق نداشت، مرز سرخ بود بگید من در آلبانیا
یا مجاهد خلق هستی.
من مجاهد خلق تا وقتی که یه جایی رو آتیش نزده نباید گفت.
آها، حالا این کسی که به من میگفتش که بعد از اینکه طرف فهمیده که اینا با مجاهدین خلقن، گفت آقا من دیگه نمیخوام باهاتون کار کنم. بعد اومدن گفتن ما از تو فیلم و عکس داریم، و بعد حتی یه کسی فرستن در خونش تهدیدش کرده. میخوام ببینم که همچین مورد مشابهی تو دیده بودی همچین چیزی اونجا؟
من توی صحبتم گفتم به جایی که میرسونن، به جایی که طرف سوگند بخوره، گفتم عکس و فیلم های زیادی دیدم توی کهکشان هاشون، مثلا رود جولیانی، اون یارو شهردار نیویورک،
بله بله،
یا چند تا از این دست چندم های آمریکایی رو که می آوردن، دست چندم بودن واقعا، مثلا سناتور فرویسلی بوده یه زمانی، سناتور به من چه می آوردن، این عکس و فیلم های این آدم ها رو نشونشون می دادن، می گفتن چا دوربینا خاموش، نمیدونم فلان فلان، که کسی یه وقتی فیلمی عکس گرفتنش کرده قبل از ورود به سالن بازرسی بدنی شدید، اساسی شدید که یه وقت چیزی با خودت نبرید. ولی به هر حال اعلام میکردن یه وقتی اسم عکس این قیافه ها رو بخواد ذهن نسپارید. و شنیدم این حرف رو که تهدید کردن یکی که چندین کار کرده بود. هیچ بعید نیست دست رو قرآن بذاره. من گفتم که ما تمام جایی که کشیدم، تمام بدبختی هایی که من کشیدم، دلیلش این بود که اعتقاد خیلی عمیق داشتم به قرآن و اسلام. الان هم دارم. از 37 سال تمام عیار همیشه روزه خوندم، روزه گرفتم، نماز خوندم، قرآن خوندم. اعتقادم، اعتقاد خودم برای خودم، نه برای شما. ولی همین بلای جونم شد که من سوگند دست روی قرآن گذاشتم. ملت ایرانم اونجایی که میاد روی این اعتقادات خیلی مصرن، خیلی وایستادن، خیلی هستن. شنیدم که نفر گفته که ببین جا خالی نده ها، فیلم عکست داری. اینه که میگم این نفر همونجا تو اشرف عالم، مقر گیتی، اسمش مقر گیتیه، اون جایی که اون ساختمونی که هست، برای اینکه شکایت نکنن اسم اون نفر رو نمیتونم بگم. خیلی چیزا از این کارا هست. بعد من یه جایی اگه اشتباه نکنم تو جلسه اول بود، کی بود، گفتم تو توییتر یه فامیلی پیدا کرده بودن. خلاصه اینجا رو خلاصه میکنم. این مخاطبم گفت من ترکمنم، بعد من دیدم این قیافه به کلیت فامیلی من خیلی نزدیکه، این قیافه ای که پست میذاره. بعد باش وارد دیالوگ شدم، گفتم تو از گدم آباد نیستی، یعنی از خیابون تای خیابون میهن گنبد. گفت چرا، چجوری مگه؟ گفتم این همچین چیزی اینجوری اینجوری. گفت کجایی؟ گفتم ایتالیا. گفت تو با سازمان مجاهدین؟ گفتم نه. گفت منم توادار چند درجه چندو میشنم. گفت دسترسی نداری به اشرف، رفت آمد نداری؟ گفتم نه والله، من چیکار به اونا دارم. بعد برگشت گفتش که، گفتم چطور؟ گفتش که پسرموم گم شده توی جنگ، اسمش حمید آتابایه. دستم رو کیبورد بود داشتم چت میکردم با این، خوشگم زد. گفتم باشه چشم، من پیام میدم به رابطینم، میگم رابطینم اون کی بود؟ تو اتاق کنترل بود دیگه، منظور این بود که اتاق کنترل حواسش هست. خلاصه اینا گفتن و اینترنت کامپیوتر من قطع شد. صدام کردن گفتن با این نفر ادامه نده. چشم، گفتم چشم. ولی بخواستم کامپیوتر رو خاموش کنم، نگاه کردم دیدم نفر کنترل بلند شده داره میره برای نهار. من اکانت اینو باز کردم، گفتم اکانت تو عوض کن، من یه چیزی میخوام بهت بگم. آخرای سال 97 98 بود، سال 98 بود. گفتم که من اونو میشناسم، باش ارتباطم دارم، اکانت تو عوض کن بیا با هم صحبت کنیم، مونتا ترکمنی چت میکنیم، تو وایس فقط بده من مینویسم. بعد گفتم که آره این حمید آتاهای خودمم. اول باور نکرد، دو سه تا نشانی دادم، بعد گفت باشه. رفته بود به برادر بزرگم اطلاع داده بود تا 99. تو این 5 6 ماه من از اتاق اینترنت و این چیزا اخراج کردم، چون یه سری دو سه چند تا از مرسورهاشون رو رد کرده بودم، از جمله اسم خواهرم تایپ کرده بودم، پیدا کرده بودم، عکس رو در آورده بودم، خواهرم که پود کرده بود. آره همون خواهر بزرگی که اومده بود دم در اشرف و التماس کرده بود، گفته بود فقط بذارید من ببینم اینو، من سرطان دارم، دارم فوت میکنم. خلاصه احساساتی نشه گذشت. خلاصه بعد قسم آیه به چهار شب رفتم پیش جواد خراسان التماس کردم، رفتم پیش زورخیانی التماس کردم، بودم من علاقه دارم به این کار، من قول میدم مرسول خاتون رو رعایت کنم. و دوباره خلاصه منو برگردوندن. بعد یک دختر خانومی بود گفت دوست دارم، منم گفتم دوست دارم. عشق عاشقی تتی اینجا هم باز فهمیدن و خلاصه اومدن سراغمون، دوباره گفتن آقا بزن بیرون. که من گفتم ببین من یه نفر دارم کانون شروعشی میکنم دیگه، اون سعید گفتم بیا. سعید و من پدرمون پسرمون بودن نه ما، ولی چون این دوتا پسرمو نزدیکتر از برادر به هم زندگی کرده بودن، ما فکر میکردیم ما با هم پسرموییم، منتها نه سعید، من با احدشون یعنی با بزرگترین برادرش هم سن بودن. داداشم بالاخره پیدا شد، شد 1400 دیگه. اول قبول نکرد، خیلی به پوش و اینا کشید برادر بزرگم، چون یه نفر به من خودم سرچ کردم در آوردم، هم توی اینستاگرام هم توی فیسبوک آکانتی هست به اسم حمید آتابای، که این رفته بود و خیلی آزار اذیت چند جلسه خواهرم. و بعد دیگه اینا فکر کردم من همونم، که بعد طول کشید به این که من گفتم ببین من علائم میدم، من گفتم جمیل دست چپش شکسته بود، بعد اینطوری بود اونطوری بود، عکسش هم فلانجاست برین نگاه کنین، یا نمیدونم خود سرت فلانجا توی تیر دروازه خورشن دروازه هم بود، اینجا پاره بود، اونجا نمیدونم زخمی بود، اسم مستعارت این بود اون بود. نشانی های زیادی دادم تا باور کردن که همون خواهر کوچیک کوچیکم جمیله اومد. بعد گفتش که آخرین روزی که میرفتی چه اتفاقی افتاد؟ گفتم آره تو بغل خواهر بزرگترت بودی، منم با محمد با موتورم و رفیقم، من دیگه رفتم ترمینال که برم برای پادگان برای منطقه جنگی. خلاصه این که وارد شد، حالا من همه حرفام برای موندن چی بود؟ که آقا اینا دارن کانون شورشی میشن، و اونا میگفتن شما وایس ترکمنی بدید، من ترکمنی تایپ میکردم، اینا میگفتن فارسی بهش بگو بنویسه، اونا چون میگفتن بیان خودتون، خودشون میمیدن مینشستن حتی مینوشتنم، طرف میگفت جواب نمیدم، من میترسم از جمهوری اسلامی، ببینن من خلاصه با شما ارتباط دارم میگیرن اعدام میکنن فلان میکنن. بعد توجیه میکردن قبول کردن که مون. بعد دیگه رفیقم موفق شد به فرار خرداد سال 1401. بعد من دیگه به شدت رفتم زیر کنترل، طوری که ما قرار بود بعد از رفیقم بعد محمود برم، محمود الان تو آلمانه، من رفتم زیر کنترل شدید، من حتی بیرون میرفتم راه پیمایی دو نفر از پشت سرم میومدن هر جایی میرفتم. بعد من موضوع رو اطلاع دادم به همون چتام، گفتم آقا من دیگه این بذارید این کانون شروعشی میخواد یه کار خیلی بزرگی بکنم، میخواد توی سپاه نارنجک بندازم. یعنی میخواستم من زمان بخرم تو که اتاق اینترنت باشم، هماهنگ بشم که آقا من چیکار بکنم، منی که صدای خواهرم دیگه به گوشم رسیده، عکس میفرستاد تو دقیقه ثانیه آخر دانلود میزدم، عکس دانلود میشد میومد روی میز کار، اینترنت که قطع میشد شبکه رو میکشیدم، عکس خواهرم رو باز میکردم نگاه میکردم. بعد از 34 سال، اون 36 ساله، از صحبتاشو نگاه میکردم، خلاصه احساس کردم یک کالبد مرده سلول های بدنم انگاری مثلا شروع کرد به حرکت کردن، دست پام تکون خورد، نفس کشیدم، چشمام باز شد، گوشم باز شد، زبونم باز شد، گام گام احساس کردم دارم زنده میشم. که اینا یه جورایی حالا فهمیدن یا هر چیزی، من درخواست رفتن بیرون کردم، گفتم من چشمم، من یه کاری کردم تارای صوتیم اصلا صدام اینجوری بود، من دیگه نمیتونم حرف بزنم، اینجوری میکردم. یعنی من اینقدر فشار آورده بودم، حرفم میزدم همینجوری در میومد، که متخصص گوش حلق بینی آوردن توی اشرف که من بیرون نرم. اومد چک کرد، گفته بود که حنجرش تارای صوتیش سوخته چسبیده به هم. من خیلی دیگه تحریک کرده بودم، خیلی کارایی کردم وحشتناک که من برم بیرون، منو ببرن بیرون برای قرار. رفتم شو محسن رضایی، ابوالقاسم رضایی، رفتم شو عباس داوری، رفتم تهدید کردم، گفتم که یه روز به محسن سیاکولا صمد، محافظ شخصی مسعود و موسی خیابانی اون موقع بوده، گفتم ببین فرستادید فرستادید تا 15 شهریور، نفرستادید من میرم دیگه، میرم. خواهرم گفت تا 15 شهریور دستوره، باید بیای بیرون. ما توی صحبت همون به آبجی میگفتم که بله جناب سروان بفرما، اطاعت میشه قربان، نوکرتم، غلامتم. اونا میخوندن عجب کانون شروعشی الان تو رو کرده شده فرمانده تو. منم میگفتم بله. آبجیم به من میگفتش که همین تاریخ مشخصه، چون اینا جشن 15 شهریور سال روز تأسیسشونه. حالا من کسی نبودم مقامی داشته باشم، ولی گفت یک جام زهری بریز تو حلقومشون بیا بیرون، تا 15 شهریور به هر قیمت بیا بیرون. به 6-7 روز، 7-8 روز مونده بود که من دیگه شروع کردم به رفتن تو اتاقایی که نباید رفت، اجازه نداشتی بری. با دادگان آقا گفتم من میخوام برم اتاق زهره مریخی، من باید برم، من که میدونستم نمیذارن. بعد محسن رضایی گفتش باش بابا ما پس فردا میفرستیمت بریم، من خودم میگم تو رو ببرن تیرانا. 10 شهریور پنجشنبه ساعت 8 صبح حرکت کردیم. از هماهنگی از قبلم شمار تلفن من چون داده بودم، بچه‌ای که اینجا اومده بودن بیرون چند نفرشون مثلا خواستن تو خط تماس با من بودن، منتها یه خانومی که تو صحنه بود این انگلیسی زیاد با من صحبت کرد، اینا شک کردن انگلیسی تماس میگیره و من تو تلفن انگلیسی صحبت میکردم.
تو بلد بودی مگه انگلیسی؟
تو لیبرری 2 سال کلاس زبان این حرفا گذاشته بودن، رفته بودم خونده بودم، در حد بیگنر الیمنتری رو با رتبه بالا قبول شده بودم، چون علاقه من بودم بهش دیگه. ببخشید یعنی معذرت میخوام،
ولی اون خانومه کی بود؟ اون خانومه که شما باش انگلیسی حرف میزدی،
همسر یکی از دوستان توی همین بعد جدا شده های همینجاست.
آها آها آها،
یکی از دوستان بلوچه، خانم ایشونه آلبانیاییه که این بلوچ بهش فارسی یاد داده.
او یعنی اوکی آلبانیایی هستن.
شاید مثلا برنامه دیگه ای بشه ضبط کنیم یا نمیدونم.
بله.
به ذهنم زدم، طوفان ذهنی شد یه لحظه.
بله.
بعد ما خلاصه این انگلیسی صحبت کرد، منم انگلیسی جواب میدادم. بعد گفتش که دایان کام گو آوت. خلاصه خراب شد، چون نفر راننده انگلیسی بلد بود. خیلی بلد بود، یعنی از خارج مانده بود اونجا بود. آقا یه جایی من گفتم که ما بریم فلانجا، گفتن سوار ونشو بریم. این ون وقتی که از فروشگاه زنجیره تاپتنه توی تیرانا اومد بیرون، پایش سرعت سرسام آوری دیدم انداخت توی اتوبان ژاندارک. چی شد؟ گفتم میریم فلانجا یه جای نهار میخوریم توی کمبینات. خب این همه غذاخوری اینجاست؟ گفتم نه، کمبینات کله پاچه خیلی خوب داره فلان. پیاده که شدیم من یه لحظه گفتم که اگه اینجوری بخواد نریم اونجایی که من میخوام، من نمیام. بعد بهمن شروع کرد، بهمن طلوع فرمانده صحنه، شروع کرد با تلفن صحبت کردن. آره ما همون حمیده میخوام ببریم اون فروشگاه بزرگ. آره بعد من دیگه گفتم خب میرم اونجا، بچه منتظر من. بعدم بچه سوارشیم بریم، سوارشیم بریم از این کمبینات انداخت به سمت دوگان. گفت کمربندی. گفتم ببین سیف الله، سیف الله کلبی، اون کمربندی اونجا نیست، کمربندی از سمت راست. گفت تو چی میدونی کوچه پس کوچه من میندازم سری میبرم. دیدم ون از 80 تا 90 تا رو 120 تا 130 تا داره سرعت میگیره دیگه. از اون سرعتم که من یکی جگرش نداشتم خدا من نظام بیرون دیگه. رفت، فرار نتونستم بکنم، نقشه فرارم نگرفت، برگشتیم.
ببخشید همین جان من سوال میکنم، میخوام بدونم که نقشه فرار چی بود؟ یعنی میخواست قرار شد که بالاخره شما رو ببرم پیش خانم مریخی و شما میخواستید تو راه فرار کنی، همچین چیزی بود نقشه؟
گفتم با بچه هماهنگ کرده بودم.
آها.
تلفنی که صحبت کردم گفتم من فلان جا جدا میام که دیگه جدا بشیم بریم. یعنی من از قبل به خواهرم گفته بودم، شما تلفن داده بودم، اونم به بچه‌ای که جدا شده بودن داده بودن، یعنی اومده بودن یه جای منتظر من باشن.
همون تلفن سیم کارت آلبانیایی که به شهر دیگه آلبانی نمیتونی زنگ بزنی، اون تلفن رو میگی؟
داخل تیرانا ایم، همه شهر دیگه ای نه.
آها.
دیگه تیرانا ایم با دو تا مثلا خیابون فاصله.
بله.
اون چیز آدرس الان کجاست؟
درست.
ولی یه آدرسی تو ذهنم بود. رفتیم برگشتیم. عصر برگشتیم، از ماشین که پیاده شدیم دیدم دو نفر تو چپ راست من، اینا آماده بودن. بعد هیچی، رفتم استراحت کردم. عصر غروب، غروب بود دیگه، اومدم بیرون دیدم یه نفر جلو یه نفر عقب من. رفتم بند رخت لباسامو جمع کنم، دیدم دو نفر اومدن با به وقتی رفتم تو سرویس بهداشتی، یه نفر تا پشت ذره توالت اومده وایستاده، جلیل غلامزاده معاون فرمانده بالای ما. یه احساسی داشتم که من شکست خوردم، بودم اگه امشب نرم فردا شب دیگه سیاج پاره میکنم میزنم بیرون. از اون لحظه که الان میگم غروب، شروع شد به نشست ها و بازجویی ها. اولش رول بازی کردن، گفتن که تعریف تمجید صدا میکردن تو اتاق جواد خراسان و مریم اکبری. بله حمید فرمانده عملیات، من هیچ وقت عملیات نامنظم نرفتم، هیچ وقت از مرز عراق به ایران رد نشدم با اون گروه های پارتیزانیشون برم کارهای خرابکاری بکنم. این جواد خراسان انقدر دروغ میگفت، گفت بله خواهر مریم من این سالیان سال میشناسم، فرمانده انقلاب بود، فرمانده جنگ های خیلی زیادی بود. من گفتم جواد من یک بار نرفتم، ولی تو بگو فرمانده بودی، ذهن من تو فرمانده بود. تعریف تعریف تعریف. بعد اومد گفت که همین رفتی برگشتی تناقضی چیزی نداری، صفر صفری بنویس بده راحت شو. گفتم نه ندارم. گفتم برو اتاق صدیقه حسینی. تا ساعت یک و دوی نصف شب رفتیم اونجا. اینم گفت و گفت و گفت و گفت حمید هر چی داری بریز بیرون بگو. من ندارم، من دیگه عزممو جزم کرده بودم که دیگه اینجا نباید بمونم، چون اگر شروع میکردم به تناقض گفتن اولین کاری که باید میکردم چی بود؟ باید میگفتم طرح فرار داشتم. صبح روز بعد من سر زمان بیدار نشدم ساعت 6، کل اون ساختمون اینترنتش قطع بود به خاطر من. بعدش کریم و قریشی اومد دنبالم گفتش که جواد فراسان کارت داره. گفتم دیروز 10 ساعت باش بودم دیگه، من نمیام. گفت باید بیای. کریم قریشی که همیشه با خوشبش با من حرف میزد این دفعه دیگه هار شده بود. رفتیم. کی اونجا منتظر بود؟ مهدی برایی، احمد واقف معروفه، جلاد. جواد خراسان جوجه است دیگه در مقابل اون، بالاترین نفر مرداشونه. گفت آره همین گزارش هایی اومده که تو تماسایی داشتی، این تماسایی که داشتی غیر نرمال بوده، بعد انگلیسی زیاد صحبت میکردی، طرف مخاطبت خانم بوده، بعد الان هم که الان اومدین برگشتین سیم کارت تلفنت سر جاش نیست، موضوع چیه؟ گفتم نه من خبر ندارم، مثلا ترانه گوش میکردم، ترانه انگلیسی. گفتن یعنی چی؟ گفتم من زبان انگلیسی میخوندم، تمرین میکنم، میرم بیرون. گفت نمیخوای بگی؟ بعد حسن نظام الملکی مسئول امنیتشون بلند شد گفتش که نمیخواد بگه با مزدوران وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات این خواهر من، وزارت اطلاعات، حالا اینجا رو داشته باش یه چیزی کوچولویی میگم. گفتم که حقوق من تو داری تا حالا میدادی، وزارت اطلاعات در کجا وارد شد؟ حرف دهنده بفهم مزدور کسی. من بلند شدم، این بلنش نمی گفتم دیگه با هر چی که شد میزنم. درجه مهدی برای گفتش که حسن بشین سر جا. اگه سگه که آتوپورت میکنه صاحبش اشاره میکنه درجه میشینه، از این سنخ بود واقعا. بعد گفت این نه مجاهد خلقه، همه چی الان من الان مجاهد خلقم که میخوام انقلاب کنم، الان میخواد انقلاب کنه بریز بیرون شیرجه میزنه، من میشناسمش، هیچ وقت با هم رابطه نداشتم. گفت کاغذ و یه کاغذ سپید با یه خودکار هل داد سمتم، گفت حمید بنویس هر چی خواستی بنویسی بنویس. من گفتم من هیچ نکته ندارم. اینجا بود که احساس کردم نفسم باز شد و بوی آزادی به مشامم رسید. گفتش که آها از تویی که با برادر مزدورت داشتی با خواهر مزدور. گفتم حرف دهنت بفهم، دهنت بوی گند کثافت میده. شروع کرد بگو نه باید بنویسی دیگه، ما حکمت صادر شد از طرف پرسنلی، من فقط اومدم خواستم تستت کنم آخرین قطره تو رو ببینیم. وقتی که من بهش گفتم مزدور توی، گفت کریم قریشی این 1 ساعت بیشتر نباید توی اشرف بمونه، دستوره. گفت چشم اطاعت میشه، پاشو بریم. بریم 1 ساعت قرار بود باشم دیگه با دی دکتر لخت مادرزاد، فقط یه شورت پام بود. دی دکتر من دندون مصنوعی دارم، نمیدونم یه زنجیر تو گردنم بود، اینه حالا در آورده بودیم قبلش کشیدن صدا داد، گفتن همه لباست در بیار. باور کن همه توی بدنم روی گوشت پوست بدنم میکشیدن که چیزی موند یا نموند، دنبال اون سیمکارت بودن، شاید انداختم تو بدنم. بودم دنبال چی میگردین بگین تا بگم. اکبر حیاتی امنیت، مسئول امنیت شدم. گفت که آقا اون سیم کارت بده ما دیگه خلاص. گفتم سیم کارت توالته. گفتم کجا؟ گفتم توالت. بریم بیاریم. گفتم بریم بیاریم. 4 نفر اسکورتم کردن رفتیم اونجا. گفتم نگاه کن اون تای سطل توالت افتاده، شکستم انداختم اونجا، شماره تماس همه چی توش می افتاد دیگه. این کاری که کردم گفتن برو وسایلت جمع کن برو. بعد یه سری لباس و غیره و زالک برداشته بودم، گفتن نه اینه نمیتونی ببری، اونه ما بزش اینه میدیم. چمدون گفتن نه نمیتونی. من خودم خریده بودم، من از خرداد ما یه سری لباس نو، چمدون نو، مثلا چتر، کفش نو، پلس خریده بودم، یه کفش هم خریده بودم توش خالی کرده بودم از سمت پاشنه، پول گذاشته بودم توش که تا هر وقتی که یه وقتی هیچی نشه این پول توش باشه.
با همون ماهی 10 یورویی که میگی این کار این چیز آخر، یعنی از کی برنامه ریخته بودی تو کلت که میخوای همچی کاری بکنی؟
وقتی به برادرم وصل شدم
مثلا
92، 2 سال و 6 ماه
مای 10 یورو ها رو داشتی جمع میکردی. خب
من هیچی نخورده بودم، نگران نداشتم. 300 خورده یورو بود. بعد بچه هم 4 تا از بهترین رفیقام که اونجا مطلقا نمیتونم اشاره کنم، یکی 50 یورو داد، یکی حدودا من 500 خورده یورو وقتی اومدم بیرون پول داشتم که اگر آواره شدم چند روز خودم حفظ کنم و بتونم برسم، چون من دیگه همه چیزام سوخته بود، خانه ارتباطاتی که داشتم از بین رفته بود. بعد اینا به قول معروف لخت و چیز من آوردن جلو در ول کردن. منم به سیکیوریتی که اونجا بود گفتم میشه خواهش کنم زنگ بزنه یه تاکسی برام بیاد. بعد وایساده بودن نگاه میکنن، تاکسی تاکسی با دیگه پولک کجا؟ سوار تاکسی شدم، به راننده تاکسی گفتم که شکولا جامبوزوکو تیرانا، مدرسه جامبوزوکو در تیرانا. این آدرسی بود که خواهرم گفته بود انجمن آسیلا اونجا بود، انجمن جدا شده های ایرانی که 17 نفر اون موقع بودن که بعد 4-5 تاشون بچه ها رفتن توی اروپا و 3-4-5 تا برگشتن ایران. و بعد ما حرکت کردیم، اومدیم رسیدیم ساعت 3 حرکت کردم، 4:30 یورو به 5 رسیدم. دیدم رفیق داره تو خیابون، میگفتم رفیق، یه نگاه کرد گفت وای بچه ها حمید اومده. و گفتم حمید اومده، یه نفر تلفن رو درشم داشته درجا زنگ زد. من تو حیات وارد شدم، یه پارچ آب خوردم، 2 روز بود چی نخورده بودم، یه پارچ آب خوردم فقط. آب خوردم دیگه، خواهر برادرم تصویری دیدم دیگه. بعد از 5 سال و چند ماه خواهر نازنینم صحبت کردم باشون، یه خنده و از خوشحالی. از اون موقع هم در خدمت دوستانی هستم که انشالله تا جایی که بتونیم آزاد بشن کمکشون کنیم بیان زندگی کنن. من تا هیچ ادعایی ندارم، خودم اینجا دارم کارگری میکنم، کارگری روزمزد با روز 20 یورو 11 ساعت کار طاقت برسه کار کنم، حمالی میکنم واقعا. ولی باز شرفم افتخار میکنم که از یک زندانی به هر قیمت خودم آزاد کردم، البته با ندا و صدای خواهر نازنینم جمیله که گفت داداش به هر قیمت باید بیای بیرون دیگه، تموم.
بله واقعا قابل تقدیر این شجاعتت.
انگ ها زدن، تخمت ها زدن پشت سرش، نوشتن بعدن مزدور، خودفروخته. حالا من خیلی شنیدم برای جنگ نیابتیش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به ماموراش کلون کلون پول میده. من نمیدونم چرا اینجا 11 ساعت دارم تو این شهر تیرانا حمالی میکنم. نمیدونم چرا جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعاتش بنز دیگم نذاشتن، یه پاسپورتی بهم نمیدن من بتونم خوش بگذرونم. با اون گفتم 20 یورو هیچی من نمیشه، من یه خواهر بیمار دارم که براش دارو میخرم بسن. افتخار میکنم البته به این کار.
سپاسگزارم. ما حالا باز هم با هم برنامه خواهیم داشت راجع به این که خب اتفاقاتی که بعد از این داستان افتاده و اگه چیزی از قلم افتاده میخوام از اینکه خود فکر کنی ببینی که داستان این چیزی هستش هنوز بگی، مخصوصا توی این ماجرای جدایی با هم حتما یه برنامه دیگه خواهیم داشت. سپاسگزارم ازت. بدرود.